سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. کسانی که امروز عید کردن، عید قربانتان مبارک، و کسانی که فردا عید میکنن، عید آنها هم فردا مبارک باشه. این برنامه یک ساعته را با چند خبر آغاز میکنیم. حکومت طالبان رسول پارسی، نویسنده و استاد پوهنتون را از زندان آزاد کرده است. نیروهای امنیتی طالبان پارسی را در ماه حمل سال گذشته دستگیر و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغات علیه نظام به 16 سال حبس محکوم کردند. رسانه های داخلی و فعالان جامعه مدنی افغانستان تایید کردند که رسول پارسی روز شنبه 15 جون از زندان آزاد شده است. گروه های حقوق بشر بارها خواهان آزادی پارسی و سایر فعالان شده بودند. استر محکمه طالبان روز شنبه 15 جون در یک اعلامیه گفته که بر اساس فرمان ملا هبت الله خونزاده، رهبر این گروه، 349 زندانی مورد عفو قرار گرفته و مدت حبس 270 زندانی دیگر تخفیف یافته است. حکومت طالبان در حال از رهایی زندانیان خبر داده که پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 میلادی، هیچ گونه شفافیت در مورد تعداد زندانیان جنایی و سیاسی در افغانستان وجود ندارد و معلومات دقیق نیز در این مورد ارائه نشده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که امروز 16 جون و فردا احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی از حوزه های دریایی افغانستان متصور است. این وزارت روز شنبه 15 جون در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان و ارگان‌های معتبر بین المللی، احتمال باران‌های نسبتاً شدید توأم با سیلاب‌های آنی در حوزه‌های دریایی 5، آمو، کابل و هلمند وجود دارد. همچنین احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی، ذوب شدن برف و افزایش سطح آب در مسیر دریاهای بدخشان، طالقان، بغلان، بامیان، پنجشیر، غربند، لوگر، میدانورده، کنر، لغمان، پکتیا، سمنگان، بلخ، دایکندی، فرا و غور متصور است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تلفات انسانی از باشندگان این مناطق خواسته تا آگاهی کامل داشته و از نزدیک شدن به سواحل دریاها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کنند. همچنان باشندگان مناطق بالا آب هنگام جاری شدن سیلاب ها و افزایش سطح آب دریاها فوراً به مناطق پایین آب خبر دهند. وزارت داخلی طالبان از اتخاذ تدابیر خاص امنیتی به مناسبت عید قربان خبر داده است. مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 15 جون در پیام ارسالی بر رسانه ها با اشاره به اینکه در ایام عید و سایر جشن ها افغانستان همواره شاهد افزایش رویدادهای ترافیکی می باشد گفته است:
در ایام عید برای جلوگیری از حوادث دردناک ترافیکی به همه هموطنان گوشزد می شود که هنگام رانندگی اصول و قواعد ترافیکی را به طور جدی مراعات کنند.
مفتی عبدالمتین قانع همچنین گفته که به خاطر مسئولیت مردم از فیرهای شادیانه در ایام عید نیز باید جدن خودداری شود و به گفته او با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. کنفرانس صلح اوکراین که روز شنبه 15 جون آغاز شد، امروز نیز ادامه دارد و در آن در مورد ختم تهاجم روسیه بر اوکراین بحث می شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز در آستانه آغاز این کنفرانس در یک تفریحگاه کوهستانی در نزدیک شهر لوسورن در سوئیس به خبرنگاران گفت:
این روز موفقیت مشترک ماست. در واقع همه ما موفق شده ایم تا به دیپلماسی فرصت بدهیم. اوکراین هرگز این جنگ را نخواسته. این یک تجاوز جنایتکارانه و مطلقاً بی دلیل روسیه است و تنها کسی که خواهان آن بود پوتین بود. اما در هر صورت جهان قوی تر است.
در این نشست دو روزه نمایندگان 101 کشور و سازمان بین المللی گرد هم آمدند، اما عدم حضور مقام های روسیه و چین در آن چشمانداز برای یک پیشرفت بزرگ را کاهش داده است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد بیش از 2 سال می گذرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. در حالی که امروز اکثر کشورهای اسلامی اولین روز عید قربان را جشن می‌گیرند، اما حکومت طالبان اعلام کرده که روز دوشنبه روز اول عید قربان است. برخی از خانواده‌های نادار در افغانستان می‌گویند هیچ آمادگی برای عید ندارند و حتی در زندگی روزمره‌شان نیز با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو‌اند.
احتشام نیست که نان فرشک نخورده باشم کدام لغمه گنسایا برم روان کده باشم دیگه ازی کده مشکلات بالا هیچ نیست. اولادم کالا میتر و میگم باش بچیم شتوکای ما بازی داده میرم.
شماری از مقام های بخش زنان ملل متحد گفتند که حمله بر حقوق، آزادی و صدای زنان و دختران افغان ادامه دارد. یکی از دختران محروم از آموزش میگوید
دودان بر ما و بسیاری از دخترهای دیگر افغان بسیار سخت و نامید کننده بوده. هر روزی که میگذرم ما احساس میکنیم که رویاها و آرزوهایی که داریم ناپدید میشن.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که یک مرد افغان پس از حمله مرگبار بر یک هموطن خود و زخمی ساختن 3 تن دیگر در شرق جرمنی با ضرب گلوله پلیس کشته شد. شماری از مردم در داخل افغانستان با اشاره به اهمیت فرهنگ روزنامه‌خوانی در جوامع می‌گویند اکنون زمینه روزنامه‌خوانی برایشان میسر نیست.
برای کار آمدن حکومت فعلی که سانسور رسانه‌ها از یک طرف و از طرف دیگر انگیزه برای مطالعه وجود نداره، ما بیشتر وقت خود صرف مطالعه کتاب می‌کنم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که امروز اکثر کشورهای اسلامی اولین روز عید قربان را جشن میگیرند، اما طالبان اعلام کردند که روز دوشنبه روز اول عید است. دیروز در مکه مکرمه حدود 2 میلیون زائر مسلمان از جمله حدود 30,000 افغان به شمول شماری از رهبران طالبان مراسم عرفه را انجام دادند و امروز نیز قربانی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
امروز یکشنبه روز اول عید قربان در اکثر کشورهای اسلامی است و روز گذشته بر اساس موازین اسلامی حدود 2 میلیون مسلمان در تپه عرفات جمع شده مراسم حج را ادا کردند. حدود 30,000 زائر افغان به شمول شماری از رهبران طالبان امروز مراسم قربانی را انجام می‌دهند، سپس عید را به یکدیگر تبریک می‌گویند. اما طالبان حاکم بر افغانستان اعلامیه عربستان سعودی را در مورد عید نپذیرفته، روز دوشنبه را روز اول عید قربان اعلام کردند. در چند دهه گذشته افغانستان همیشه عیدهای رمضان و قربان را همراه با عربستان سعودی جشن می گرفت، اما دو همسایه دیگر آن یعنی پاکستان و ایران این روز را یک روز ناوقتر جشن می گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه در شبکه اکس یا تویتر سابق با اشاره به اعلامیه قبلی ستر محکمه این گروه نوشته که روز یکشنبه در افغانستان عرفه و دوشنبه روز اول عید قربان است. صلاح الدین سعیدی پژوهشگر مسائل اسلامی شام دیروز به رادیو آزادی گفت که عید و سایر مناسبت‌های اسلامی با توجه به شرایط اقلیمی هر کشور تعیین می‌شود.
عرفه و عید اضحا مسئله اقلیم در تاریخ کشورهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. آنهایی که به تغییر اقلیم، تغییر بعضی احکام و معتقد هستند مطمئناً اصل اقلیمی را در نظر می‌گیرند که در افغانستان اقلیم دیگر است، در اینجا در محتب در روز دیگری دیده شوه و در عربستان روز دیگری. لذا مردم این کشورها باید به اساس امو فتاوای عمرای خود عمل بکنند و کسانی که به عربستان سعودی تشریف دارند در اینجا به اساس عربستان سعودی.
این در حال است که محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف جمهوری مخلوع افغانستان که در دوره اول حکومت طالبان با رهبران آنها نزدیک بود، دیروز در صفحه فیسبوک خود دیرتر اعلام کردن عید را از سوی طالبان محکوم کرده است. شماری از رهبران ارشد طالبان از جمله نور محمد ثاقب و سراج الدین حقانی، سرپرست وزرای حج و اوقاف و وزارت داخله، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء و عبدالحق وسیق سرپرست ریاست استخبارات طالبان هم برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. این مقام های طالبان در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارند، اما شورای امنیت این سازمان در 5 جون به این 4 مقام مهم طالبان اجازه سفر به عربستان سعودی را داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2011 میلادی بر اساس قطعنامه شماره 1988 محدودیت‌های سفر را بر این افراد و شمار دیگری از رهبران طالبان وضع کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برخی از خانواده های نادار در افغانستان می گویند ایج آمادگی برای عید ندارند و حتی در زندگی روزمره‌شان نیز با مشکلات اقتصادی زیاد روبروند. بیشتر آنان مدعی‌اند که طالبان حقوق آنها را ندادند. این در حال است که ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیام عیدیش ادعا کرده که حکومت آنها متعهد به تامین حقوق یتیمان، بیوه ها و افراد بی‌بضاعت است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک بی‌بضاعت آغاز می شود.
سه سال میشه که امارت اسلامی برای ما یک روپه نداده. متقاعدین در حال بسیار فقر و بیچارگی و عدم شهیدی گرفتارند.
عبدالواسع باشنده ولایت کابل و مامور دولتی متقاعد است و میگوید که هیچ آمادگی به عید ندارد زیرا دستانش خالی است و او با اشاره به یک ضرب المثل میگوید دست خالی دشمن است.
ما متقاعدین هستیم، ما نان خوردن خود در خانه نداریم، اولادای ما در چپلک کور نداریم، لباس کور نمیگرده. سه سال میشه که امارت اسلامی برای ما یک روپه نداده، اولادای ما امنان نان نداره، باز ذات خدا که نان داشته باشن.
پیش از این نیز برخی دیگر از متقاعدین بارها این مشکل را با رادیو آزادی شریک کردند. نفیسه مادر 6 فرزند که در کابل زندگی میکند میگوید دشوارترین شب و روزهای زندگیشان را سپری میکنند. او به رادیو آزادی گفت:
احتشام نیست که نان پرشک نخورده باشم، کدام لغمه اگم سایا برم روان کرده باشه. دیگه ازی که در مشکلات بالا هیچ نیست. اولادم کالا میتر و میگم باش بچیم، اگه کس سرسایه داد ما براتان میگرم، شتوکای ما بازی داده میرم. دیگه در مشکلاتی که مستم هیچ کس نیست و من هیچ کمکی نشده طالبه.
این در حالی است که ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید سعید اضحی که از سوی خبرگزاری دولتی باخته در کنترل حکومت طالبان منتشر شده، ادعا کرده است که حکومت آنها به تامین حقوق یتیمان، بیوه ها، معلولان و افراد بی‌بضاعت متحد است. اما برخی از آموزگاران روز جمعه 14 جون در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که حکومت طالبان معاش آنها را به 5000 افغانی کاهش داده است که در این میان زنان بیوه و سرپرست خانواده نیز شامل است. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، این تصمیم طالبان را نکوهش کرده است. اوگای امیل، فعال حقوق زنان، درباره پیام عید ملا هبت الله بر رادیو آزادی گفت:
او 50 فرمانونه دوید محدودیت.
طالبان 57 فرمان را در برابر زنان عملی کردند. فرمان هایی که با عملی شدن آن جامعه بشری تکان خورد، اما آنها می گویند که حقوق همه تامین است. جهان در این مورد قضاوت خواهد کرد.
طول حقونه پر زیدی و دی به طول دنیا قضاوتو کی؟
همزمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در پیام ایدی خود گفته است که وضعیت شهروندان رنج دیده نمیتواند پنهان بماند. او تاکید کرده راه این مشکلات استبداد نه بلکه مشارکت مردم است و به گفته او استبداد نمیتواند به خود مشروعیت بخشد. حکومت طالبان تاکنون درباره این اظهارات واکنش نشان نداده است. این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP به تاریخ 9 جون گفته بود که هنوز هم بیش از 1/4 جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های غذایی نیاز دارند. WFP افزوده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر مردم وظایفشان را از دست دادند و در کنار کاهش پول نقد، بهای مواد خوراکی نیز بلند رفته است که بر اساس آن بحران بشری در افغانستان پیچیده‌تر شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مقام های بخش زنان ملل متحد گفتند که حمله بر حقوق، آزادی و صدای زنان و دختران افغان ادامه دارد. آنان در واکنش به هزار روزگی ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان، آموزش دختران را برای یک آینده روشن این کشور ضروری دانستند. از سوی دیگر عفو بین الملل گفته است که دختران افغان به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه طالبان از حق آموزش محروم هستند. شماری از دختران محروم از آموزش هم میگویند محدودیت بر آموزش آنان حمله بر حقوق اساسیشان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌های بخش زنان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌هایشان در پیوند به هزار روزگی ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان از تداوم این ممنوعیت نگرانی کرده و آموزش را حق اساسی آنها خواندند. سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان ملل متحد روز شنبه 15 جون در صفحه یک خود نوشته است: هزار روز از محروم ساختن دختران افغان از آموزش دوره ثانوی می گذرد و این نشان می دهد که حمله بر حقوق، آزادی و صدای زنان و دختران افغان ادامه دارد. لیسیون دیویدیان نماینده بخش زنان ملل متحد در افغانستان هم ناوقت روز جمعه 14 جون با تاکید بر این که جای دختران افغان در صنف درسی است در صفحه یک خود نوشته است: آموزش کلید برای آینده روشن‌تر افغانستان است. این دو مقام بخش زنان ملل متحد برای ادامه حمایت از حقوق زنان افغان در بخش آموزش و پیشبرد زندگیشان به خواست خودشان تاکید کردند. در این حال سازمان عفو بین الملل ناوقت روز جمعه 14 جون در صفحه یک خود نوشته است که از هزار روز به این سو به خاطر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه طالبان که تخطی از قوانین بین المللی می باشد، دختران از آموزش محروم و از مکاتب دور نگه داشته شدند. شماری از دختران محروم از آموزش هم می گویند این محدودیت‌ها نه تنها آنها را از آموزش محروم کرده است، بلکه یک حمله بر حقوق اساسیشان می باشد. بهار دانش آموز صنف 12 بر رادیو آزادی گفت:
این ممنوعیت نه تنها مانع پیشرفت رشد ما شده، بلکه حمله به حقوق اساسی ما به خاطر آموزش، به خاطر ساختن یک آینده بهتر است و تحصیل برای ما تنها یک حق نیست، بلکه یک نیاز ضروری است به خاطر پیشرفت جامعه.
یک دانش آموز صنف 7 هم که نخواست نامش در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت:
دوران بعد ما و بسیاری از دخترای دیگر افغان بسیار سخت و ناامید کننده بودیم. هر روزی که میگذرد ما احساس میکنیم که رویاها و آرزوهایی که داریم ناپدید میشن.
فاضل هادی وازین فعال بخش آموزش هم میگوید که ادامه وضع محدودیت ها بر آموزش دختران یک زیان جبران ناپذیر برای افغانستان است.
مسدود ماندن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان اثر منفی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای جامعه افغانستان دارد. کشور را از استعدادها و توانمندی های نصف از شهروندان کشور محروم می سازد و آسیب های جبران ناپذیر و پرکر مردم افغانستان و جامعه افغانستان وارد می کند.
ما درباره اظهارات جدید مقام های بخش زنان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او با پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های طالبان بارها مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلام تأمین است و موضوع آموزش دختران را هم یک موضوع داخلی افغانستان خواندند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آنان علاوه بر وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران که بیش از هزار روز از آن می‌گذرد، تحصیل دختران را در پوهنتون‌ها منع کردند، بر کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند و سفر بیرون محرمشان را در مسیرهای طولانی و رفتنشان به ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریحی را منع کردند. جامعه جهانی و بسیاری از سازمان‌های بین المللی بارها خواستار رفع این محدودیت‌ها شدند، اما حکومت طالبان تاکنون هیچ تغییری در سیاست‌های محدودکننده خود ایجاد نکرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفت‌وگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از مردم در داخل افغانستان با اشاره به اهمیت فرهنگ روزنامه‌خوانی در جوامع می گویند اکنون زمینه روزنامه‌خوانی برایشان میسر نیست. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. یک مرد افغان پس از حمله مرگبار بر یک هموطن خود و زخمی ساختن 3 تن دیگر در شرق جرمنی به ضرب گلوله پلیس کشته شد. با گفته پلیس جرمنی این رویداد در جریان تماشای بازی افتتاحیه تورنمنت مسابقات فوتبال یورو 2024 صورت گرفته است. این 3 حمله افغان‌ها در چند هفته اخیر در جرمنی است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پلیس جرمنی روز شنبه اعلام کرد که یک مرد افغان پس از حمله مرگبار بر یک هممیهن خود و سپس زخمی ساختن 3 تن دیگر در جریان تماشای بازی افتتاحیه تورنمنت مسابقات فوتبال یورو 2024 یا جام ملت‌های اروپا در شرق جرمنی به ضرب گلوله پلیس کشته شد. به گفته پلیس جرمنی این شهروند 27 ساله افغان عصر روز جمعه نخست با یک شی شبیه چاقو بر یک هموطن 23 ساله دیگرش در شهر کوچک ویلمرشتت در حدود 130 کیلومتری غرب برلین حمله کرد و او را شدیداً زخمی ساخت که بعداً در اثر جراحات وارده جان باخت. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول پلیس جرمنی گفته که مرد مهاجم سپس بر گروهی از افرادی که در حولی خانه شخصیشان بازی فوتبال بین تیم‌های جرمنی و اسکاتلند را تماشا می‌کردند حمله کرد و 3 مرد شهروند جرمنی را زخمی می ساخت که وضعیت صحیح 2 تن آنها وخیم خوانده شده است. پلیس جرمنی روز شنبه همچنین گفت که مرد ضارب همچنان با همان شی شبیه به چاقو که با آن مسلح بود بر افسران پلیسی که به محل حادثه اعزام شده بودند حمله کرد. 2 تن از ماموران پلیس به سوی مرد مهاجم فایر نموده او را زخمی کردند که پس از آن در شفاخانه جان باخت. پلیس گفته که انگیزه این حملات مرد مهاجم تا هنوز معلوم نیست. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت داخلی جرمنی گفته که پلیس حضور خود را در سراسر ایالت زاکسنی آنهالت که شهر کوچک ویلمرشتت مربوط آن است، افزایش داده است. تورنمنت مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا که در شهرهای سراسر جرمنی برگزار شده تا 14 جولای ادامه دارد. این 3 حمله افغان‌ها در هفته‌های اخیر در جرمنی است. پلیس جرمنی در هفته گذشته گفت که یک زن شهروند جرمنی در شهر فرانکفورت در نتیجه حمله یک افغان 19 ساله شدیداً زخمی شده. پیش از آن در اوایل ماه جون در یک تظاهرات که توسط جنبش ضد اسلامی موسوم به پاکس یوروپ در شهر مانهایم در جنوب غرب جرمنی سازماندهی شده بود، یک افغان چند تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی ساخت که سپس افسر پلیس درگذشت. این حملات باعث بحث‌ها در مورد لغو ممنوعیت موجود اخراج پناهجویان به افغانستان شده است. اولاف شالت صدر اعظم جرمنی در 6 جون در پارلمان جرمنی یا بوندستاگ گفت که جنایتکاران باید از جرمنی اخراج شوند حتی اگر از سوریه و افغانستان آمده باشند. به گفته شولتز جنایتکاران و تهدیدهای تروریستی جای در جرمنی ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم در داخل افغانستان با اشاره به اهمیت فرهنگ روزنامه‌خوانی در جوامع میگویند اکنون زمینه روزنامه‌خوانی برایشان میسر نیست. به گفته برخی از آنان پیش از حاکمیت دوباره طالبان هم رشد تکنولوژی بر فرهنگ روزنامه‌خوانی به شکل سنتی آن سایه افکنده بود، اما باز هم روزنامه می‌خواندند. شماری از استادان خبرنگاری هم با اشاره به فراز و نشیب‌های فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان می‌گویند پس از حاکمیت دوباره طالبان این فرهنگ سیر نزولی داشته است. برخی منابع آگاه در داخل افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر هیچ روزنامه آزاد چاپ نمی‌شود و تنها 4 روزنامه دولتی چاپ می‌شود. بیشتر در این گزارش.
روزنامه‌خوانی فرهنگ تقریبا جا افتاده در بسیاری از جوامع است. با رشد تکنولوژی روزنامه‌خوانی به شکل سنتی یا نسخه چاپی و مدرن یا نسخه دیجیتالی رقابت تنگاتنگ دارند، اما برخی از مخاطبان روزنامه‌ها میگویند که هنوز هم خواندن روزنامه به شکل سنتی آن برایشان دلچسب‌تر است. این فرهنگ حداقل در تاریخ معاصر افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. بیشتر این فراز و نشیب‌ها وابسته به تغییرات و تحولات سیاسی بوده است، اما اکنون فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان زیر زیر حاکمیت طالبان چه روزهایی را می‌گذراند. محمد رحیم استاد یک کلاب بوکس در کابل می‌گوید به روزنامه‌خوانی علاقه زیاد دارد، اما به گفته او بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این فرصت از او گرفته شده است. او برای رادیو آزادی گفت:
من به خواندن روزنامه بسیار زیاد علاقه دارم و مطالعه می‌کنم دیگر از این مدتی که طالبان حاکم شده در افغانستان. چاپی روزنامه ها بند شده و از دولت میخواییم که چاپی روزنامه ها را آزاد کنند تا مطالعات مردم بیشتر شود.
خسرو باشنده هرات هم میگوید پیش از این برای خواندن محتوای یکی از روزنامه ها حق العضویت میپرداخت. از دید او در حال حاضر افزایش تلفن های هوشمند در افغانستان و ممنوعیت چاپ روزنامه های آزاد از سوی حکومت طالبان سبب کمرنگ شدن فرهنگ روزنامه خانی شده است.
بنده در چند سال گذشته که توان پرداخت حق العضویت حداقل یک روزنامه داشتم و انگیزه و علاقه مندی به مطالعه داشتم، روزنامه مطالعه میکردم، ولی برای کار آمدن حکومت فعلی که سانسور رسانه ها از یک طرف و از طرف دیگه هم انگیزی برای مطالعه وجود نداره، من بیشتر وقت خود صرف مطالعه کتاب میکنم.
محمد انور یکی دیگر از پایتخت نشینان درباره فرهنگ روزنامه خوانی به رادیو آزادی گفت:
فرهنگ مطالعه و چاپ رسانه ها و مجله ها هر قدر بیشتر شود، محیط مکان ها مهیا گردد، خانه ها با خانه رسیدگی شود، با دست رسم مردم باشد، هم مردم آگاه می شود و هم فرهنگ های بهتر شده می رود. ما هم علاقه مند هستیم تا این فرهنگ بیشتر شود و با ذهنیت های ما تاثیرات مثبت و از مسائل روزمره آگاه شویم.
مسئولان برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران به شرط افشا نشدن هویتشان نیز به رادیو آزادی گفتند اکنون هیچ روزنامه آزادی در افغانستان چاپ نمی شود. به گفته آنان اما رسانه های چاپی دولتی چون هیواد، انیس، کابل تایمز و یک رسانه تازه تاسیس به نام حوریت که در کنترل حکومت طالبان هستند در افغانستان چاپ و توزیع می شوند. موقع مهران سردبیر روزنامه 8 صبح یکی از روزنامه هایی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چاپ می شد و هم در نسخه دیجیتالی به مخاطبانش می رسید و رادیو آزادی گفت اکنون که این روزنامه در تبعید فعالیت دارد، بنابر دلایلی در داخل افغانستان چاپ نمی شود.
پی دی افش در پلتفرم های مختلف گذاشته می شد تا یک در دسترس خوانندگان محترم باشه و همچنان در مدتی در یک سایت معتبر به نام لولو هم گذاشته می شد که اونا به صورت چاپی در اختیار علاقمندان روزنامه قرار میدادن، اما بنابر دلایل وام فعلا متوقف شده.
او اما درباره این دلایل جزئیات بیشتری نداد. حمید صفوت استاد پیشین خبرنگاری در پانتون بلخ با اشاره به فراز و نشیب های فرهنگ روزنامه خانی در افغانستان درباره وضعیت روزنامه های چاپی و فرهنگ روزنامه خانی پس از حاکمیت دوباره طالبان گفت:
متاسفانه با تحول سال 2021 15 آگوست بازم وضعیت به شکل بسیار دراماتیک تغییر خورد و روزنامه‌نگاری که در 20 سال یا کمتر از او به یک جای رسیده بود برداشت ما است که نابود شد و اما فرصت تعامل و مشارکت فکری که میان مردم افغانستان از طریق روزنامه‌نگاری به وجود می‌آمد را از مردم گرفت.
در مورد این انتقادها و ادعاها از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. انتقادها از فقدان روزنامه‌های چاپی آزاد و تأثیر آن بر فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی بالا گرفته که در پی حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 در کنار دیگر محدودیت‌های حکومت طالبان بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، فعالیت ده‌ها رسانه از جمله چاپ روزنامه‌های آزاد در افغانستان به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های طالبان وقف شد. با این وجود تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 15 جون به نقل از خبیب قفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گزارش داده است که در حال حاضر 283 رسانه تصویری صوتی و چاپی در این وزارت ثبت است که به گفته او از این میان 25 رسانه پس از حاکمیت آنان جواز فعالیت دریافت کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش ماه نوامبر 2023 نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه که فعالیتش در حال حاضر متوقف است، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از آگوست سال 2021 تا نوامبر 2023 بیش از 280 رسانه بسته شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویصل را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. حکومت طالبان رسول پارسی نویسنده و استاد پوهنتون را از زندان آزاد کرده است. نیروهای امنیتی طالبان پارسی را در ماه حمل سال گذشته دستگیر و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 16 سال حبس محکوم کردند. استر محکمه طالبان روز شنبه 15 جون در اعلامیه گفته که بر اساس فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه 349 زندانی مورد عفو قرار گرفته و مدت حبس 270 زندانی دیگر تخفیف یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که امروز 16 جون و فردا احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان متصور است. این وزارت روز شنبه گفته که احتمال باران‌های نسبتاً شدید توأم با سیلاب‌های آنی در حوزه‌های دریایی 5 آمو، کابل و هلمند وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تلفات انسانی از باشندگان این مناطق خواسته تا آگاهی کامل داشته و از نزدیک شدن به سواحل دریاها هنگام سیلاب‌ها یا آبخیزی خودداری کنند. وزارت داخلی طالبان از اتخاذ تدابیر خاص امنیتی به مناسبت عید قربان خبر داده است. مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت روز شنبه 15 جون در پیام ارسالی بر رسانه ها گفته است که به خاطر مسئولیت مردم از فیرهای شادیانه در ایام عید جدن خودداری شود و به گفته او با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. و کنفرانس صلح اوکراین که روز شنبه 15 جون آغاز شد امروز نیز ادامه دارد و در آن در مورد ختم تهاجم روسیه بر اوکراین بحث می شود. در این نشست دو روزه نمایندگان 101 کشور و سازمان بین‌المللی گرد هم آمدند، اما عدم حضور مقام‌های روسیه و چین در آن چشم‌انداز برای یک پیشرفت بزرگ را کاهش داده است. و حالا با هم یک جا برنامه ویصل را می شنویم.
ویصل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویصل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویصل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با علی اسکر لالی، مدرس فیفا و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان، در رابطه با ای که چرا افغانستان به جام ملت‌های آسیا به طور مستقیم صعود کردن نتوانست.
چون مدیریت در داخل تیم، در داخل میدان مدیریت کوت بیکود وجود نداشت.
مهمان دوم ما عبدالرحمن حمید است، سکرتر جنرال پرورش اندام افغانستان و همچنان مسئول عمومی انتی دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام. ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکاران افغانستان از مسابقات جنوب آسیا برای ما معلومات می‌دهند.
مدال طلا را گرفتیم که مدال های طلا را آیا به مبارز در وزن 80 کیلوگرم پرورش اندام از اون خود کرد و همچنان.
اما در قسمت سوم برنامه در رابطه به نقش ورزش در جلوگیری اعتیاد برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویصل،
استاد علی اسکر لعلی را با خود داریم. ایشان مدرس فیفا هستن و در گذشته سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان هم بودن و همچنان در کشورهای مختلف، کشورهایی که فوتبال خوب هم دارن، حتی ایران تدریس کردن، و ایشان را با خود در برنامه داریم و می خواهیم در رابطه با اشتراک افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا با ایشان مصاحبه داشته باشیم که افغانستان و روز گذشته در برابر تیم کویت 1-0 باخت و چانس صعود مستقیم را با این تیم البته از دست داد و کویت تانست که در کمال تعجب همگان از قعر جدول بیایه و صعود بکنه به عنوان تیم دوم بعد از قطر. جناب استاد، یک تحلیل کلی شما را از حضور و همچنان ناهماهنگی هایی که داشت فوتبال افغانستان، مربی چندین بار تغییر و تبدیل شد، تیم فوتبال افغانستان چند ماه حتی مربی نداشت و کلن تشکیل تیم ملی، دوباره تشکیل جدید تیم ملی، آمدن اشلی ویسوود، کلش اگر لطف کنین یک جمع‌بندی کنین که فوتبال افغانستان چطور نتانست که چانس کلانه که در پیش داشت ازش استفاده بکنه به عنوان یک چانس طلایی.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز شما، شرداد عزیز، تشکر از این که به ما فرصت مصاحبه رو دادین. خب در قسمت تیم ملی فوتبال افغانستان بگویم که در جریان مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا و رایابی به جام جهانی، تیم ملی فوتبال افغانستان تراز و نشیبای زیاد را تجربه کرد. متاسفانه مدیریت بسیار ضعیف فدراسیون فوتبال افغانستان باعث شد که تیم تعداد زیادی از بازیکنان خود از دست بده. مربی را که ناشیانه انتخاب شده بود بدون از اینکه از او شناخت داشته باشن، آقای المطهری را، او باعث شد که تیم تقریبا هزم بپاشه. با وجود خودش نتانست یک انسجام درست به تیم ببخشه. باعث از این هم شد که یک تعداد زیاد از بازیکنان تیم ترک بگویند و همچنان مدیریت ضعیف تیم فدراسیون فوتبال افغانستان باعث ترک یک تعداد از بازیکنان خوب شد، از جمله مثلا فرشاد نور که از کپتان تیم ملی بود و نور حسین که یک گرداننده خوب تیم ملی فوتبال افغانستان بود. ما در مسابقات آخر مخصوصا در برابر کویت این دو بازیکن کاملا مس کردیم. عدم موجودتشان کاملا مشهود بود، چون مدیریت در داخل تیم، در داخل میدان مدیریت که باید بود وجود نداشت. ما متاسفانه صعود در همو دو مسابقه اولی که داشتیم، در مسابقه کویت و قطر، در بازی اول خود، بازی رفت خود، از دست دادیم، چون بسیار بد باختیم و تعداد زیاد گولی که خورده بودیم ما رو به یک موقع قرار داده بود که بچه ها از نگاه روانی هم تحت تاثیر بودن در این قسمت، چون وقتی که شما داخل میدان میشین و میبینین که اگه مثلا مساوی کنیم، هند هم مساوی کنه، هند با تعداد زیادتر گولش میتونه صعود کنه، این خودش فشارهای مضاعف است که تیم میتونه تحت فشار روانی قرار به توایی ایجاب میکنه که یک انرژی زیادتر رو در میدان مصرف کنن و در آخر میدان، در آخر اواخر ساعت بازی همو چیز خود از دست بدن، توانایی که دارن از دست بدن که در برابر کویت کاملا مشهود بود. ما اگر که در برابر هند خوب درخشیدیم، در برابر قطر، تیم قطر با در نظر داشته از این که اونا راه یافته بودن به جام ملت‌های آسیا و به دور دوم و به دور مقدماتی جام جهانی هم راه پیدا کردن، با هم با هند هم با افغانستان با تیم دوم خود ظاهر شدن که ما انتظار از این را داشتیم که ما بتانیم اگه تا اندازه خوب بازی کنیم که از قطر یک امتیاز بگیریم، که متراف شد. اما دو بازی بسیار پرفشار قطر و کویت باعث شد که بازیکنان ما در مخصوصا در هاف تایم دوم بازی کویت بسیار زیاد
توانای خود از دست بدن، توانای فیزیکی خود از نگاه روانی هم تحت‌فشار بودن و لذا برشان پیام می رسید که مثلا هند گل زد قطر و حالا یک یک هست و اگه ما مساوی کنیم این کلش فشارهایی است که در طول بازی یک چیز که بچه ها را زیادتر تحت فشار قرار می دهد کلش تأثیر گذار بود، یک چیز بازی است که روی روان بازی کنن و ما متاسفانه بازی را در اواخر آفتایم دوم با یک گل واگذار کردیم که هیچ گونه باخت ما چیز واضح بود که از اول هیچ گونه چانس دیگه برای صعود در این مرحله نداریم و تیم کویت میتونست با یک گل در صورت که هند ببازه صعود کنه کمترم شد.
بله، افغانستان در بازی هایی که با کویت و قطر داشت 4-0 در راوند دو در دو 4-0 در برابر تیم کویت باخته بود و همچنان 8-1 در برابر قطر شکست خورده بود. دلیلی که افغانستان پرفورمنس یا عمل کرده بسیار خوب در برابر قطر داشت، 0-0 مساوی کرد، یکیش خمیتانی میگفته که نبود بازیکن کلیدی قطر بوده باشه، اما از کویت را میتونیم بگویم که به مراتب نسبت به دوره قبلی بسیار خوب بودن، چون 4-0 با 1-0 و هم در دقایق پایانی فرق میکنه. به نظر شما اشلی وستوود مربی خوب برای تیم افغانستان بوده؟
بله دقیقاً، اشلی وستوود تونست در مدت بسیار کوتاه تعداد زیادی بازیکنان رو دوباره قناعتشان حاصل کنه که به تیم ملی بپیوندن و موجودیت بازیکنان که میتونستن در مقابل تیم های مثل قطر و هند و کویت بازی کنن اونا را تانست راضی بسازه که بتانه بخواین در تیم ملی دوباره ظاهر شوند و همین با هم باعث شد که ما در مقابل هند و یک بازی را مساوی کنیم، یک بازی را ببریم، خودش یک مثل یک بهش بسیار بزرگی بود از اواخر از مسابقات اول ما یا از اواخر المتحریری اگر ما در نظر بگیریم و همچنان اوائل خود اشلی بس بوده در نظر بگیریم یک جهش بسیار بزرگی بود که ما تانستیم هند ببریم در خانه خودش و با قطر و کویت چونین بازی های ارائه بدیم با در نظر داشت از اینکه ما در دو بازی اول بسیار بد باخته بودیم. اولی که ما در دو بازی اول با مجبور بودیم با بازیکنان ظاهر شیم که اونا در داخل کشور هیچ گونه تجربه این گونه بازی ها را ندارن، چون در طول سال مسابقات در داخل افغانستان نیست که اونا آمادگی کامل داشته باشن. اگرچه ما بازیکنان خوب در داخل کشور داریم اما یک بازیکن وقت میتونه که در مسابقه خوب ظاهر شود که تجربه مسابقه را داشته باشه، او در طول سال بازی های زیاده کرده باشه، وقتی که این کار نشه در داخل افغانستان چیز واضحه که اونا از اینا نمیتونیم نتیجه بگیریم و همین باعث شد که اشلی وستوود دو بازی اول بسیار بد بوده و خودش هم میفهمید باید با این بازیکنان نمیتونه ادامه بده و می خاطر تلاش کرد، رفت چندین سفر داشت بازیکنان از نزدیک دید، بازیکنان متقاعد ساخت که برگرده و یک انسجام خوب برشید. کاری که اشلی وستوود مرا بسیار خوش میاد که بدون حاشیه است، متمرکز است روی کارش و با چیزی که در اطرافش میگذره زیاد خود سرگرم نمیسازه و میتونه تیم ملی را کمک کنه. اگه ما بتانیم که بازیکنان دیگه که میتونن در خدمت تیم ملی باشه اونا را در طول این مدت که ما وقت داریم بتونیم دوباره برگردانیم، یعنی میتونیم با خوبی در جمع از 24 تیم که وجود داره در گروه خود در 4 تیمی میباشه بس عنوان تیم اول صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا.
افغانستان در پات یا گلدان دوم در مرحله سوم مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا قرار گرفته با تیم‌های مالزی، ترکمنستان، فلیپین، یمن و هنگ کنگ. نظر بر رنکینگ که داره در پات یا گلدان اول سوریه، تایلند، تاجیکستان، ویتنام، لبنان و هند است. در پاد سوم سنگاپور، مالدیو، تایوان، میانمار، نپال و بوتان و در پاد چهارم بنگلادش، لاوس، پاکستان و همچنان سه تیمی که بعداً مشخص خواهد شد از میان تیم‌های بوتان، مالدیو، لاوس و سه تیمی که در دور اول مقدماتی جام ملت‌های آسیا و جام جهانی باخته بودند، مثل تیم‌های تیمی که ما بردیمش مغولستان را و همچنین تیم‌های مثل همین تیم. 24 تیم مشخص خواهد شد و تیم‌ها از 25 مارچ 2025 تا 31 مارچ 2026 تقریبا بیش از 1.5 سال باید افغانستان صبر بکنه تا تکلیف صعودش به جام ملت‌های فوتبال آسیا مشخص شود و بدون شک یک چانس بسیار کلان ما داشتیم که صعود کنیم به عنوان یکی از خوش شانس ترین تیم‌ها و چانس از دست رفت. به هر حال افغانستان رنکینگ بد نداره در دور سوم مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا و بدون شک تیم‌های نچندان قوی تر مثل قطر و یا کویت با افغانستان یا هند با افغانستان همگروه خواهد شد و چانس افغانستان چگونه می‌بینیم در مرحله دور سوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا جناب استاد؟
چانس ما برمیگرده به کار ما، به مدیریت ما. ما وقت زمان کافی داریم که تیم انسجام درست ببرشیم، برنامه درست برای آمادگی تیم داشته باشیم. ما از نگاهی که در پات دوم قرار داریم و تیم ها اقلا دو تیم ضعیفتر از خود ما در گروه ما میباشد، ما میتونیم، یعنی چانس بسیار بزرگ داریم که به عنوان تیم اول جدول صعود کنیم، به شرط این که ما مدیریت درست داشته باشیم، تیم انسجام درست ببخشیم، بچه هایی که میتونن مومد واقع شوند برای تیم ملی اونا را جذب کنیم دوباره به تیم ملی برگردن و یا بچه هایی که هستن شناخته نشده هستن هنوز اونا را دمی طول از این مدت تازشون از بازی هایشون دیدن کنیم، ببینیمشون از نزدیک که ما در ما ببینیم که در کدام نقاط تیم ما ضعف داریم. مثلا در دفاع ما ضعف داریم که باید به دنبال تیم بچه های باشیم که در دفاع ما میتونن کمک کنن. نشه که ما بازم یک بازیکن اگر مصدوم میشه و محروم میشه و ما نفهمیم که در جایش بازی بتیم. نیمکت ضعیف تیم هیچ وقت نمیتونه تیم به مو هدفش برسانه. باید ما یک نیمکت بسیار قوی برای تیم ملی ایجاد کنیم تا بتانیم در مسابقاتی که باید اول شیم در گروه خود در مسابقات زیر شیم. تیما ضعیف هستن، ما یعنی ظرفیت ها وجود داره در تیم ملی افغانستان، ما باید از ظرفیت ها استفاده کرده بتانیم و اگر بتانیم واقعا کار کنیم، مدیریت کنیم موضوع را، ما میتونیم صعود کنیم. من بسیار زیاد امیدوار هستم. من از همه اول اگه در مصاحبه ما را دیده باشه نمیشه میگفتم ما باید سرمایه گذاری کنیم، تمام فکر و ذکر ما بایی باشه به مرحله آخر مسابقات باشه، چون من حدس میزنم بعد از دو بازی خرابی که داشتیم ما شاید نتونیم صعود کنیم، اگرچه امیدواری ها زیاد پیدا شد، اما باز هم مفتر شد که ما باید در مرحله آخر تمام کارت های خود در مرحله آخر بازی کنیم و صعود خود مسجل بسازیم. انشالله که اشلیویست با شناختی که از اشلیویست بود در این مدت دارم، اگر چه شخصا ازشان شناخت ندارم، اما ما از اون دور جایی را توجه داشتم در قسمت کارهایش. شخصی است که زیادتر تمرکز داره روی کار خود و با هیچ چیز دیگه خود مصروف نمی‌شود. به این خاطر امیدوار هستم که بتونه جای خالی تیم پر کنه و تیم انسجام بهتر باشه و یک برنامه بریزه بر از اینکه تیم آماده باشه برای مسابقات.
تشکر میکنم جناب استاد لالی عزیز از اینکه وقت دادین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل، استاد عبدالرحمن حمید را با خود داریم. ایشان ضمن اینکه سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام و فتنس افغانستان هستند، در کنارش مسئول عمومی انتی دوپینگ فدراسیون جهانی پرورش اندام هم هستند در WBPF که از جمله سازمان‌های بسیار کلان پرورش اندام آماتور جهان هم هست. جناب استاد، مسابقه های جنوب آسیا بود، 14th دورهش در ماله مالدیو در شهر ماله برگزار شد و تیم افغانستان خوش درخشید، 3 طلا گرفتن، 5 نقره و 3 برنز و 1 مقام پنجمی. مجموعاً تیم ما در جایگاه بسیار خوب 3 قرار گرفت در بین 8 تیم. اگر معلومات بدین که نتایج چطور بود، کیها مدال های خوش رنگ گرفتن، خوشحال میشیم. تشکر.
سلام خدمت شما شهرزاد عزیز و سلام خدمت تمام شنونده های عزیز برنامه بیسر. همه که در جریان هستن که افغانستان با 11 ورزشکار در 14th در مسابقات جنوب آسیا که به میزبانی شهر ماله کشور مالدیو برگزار میشد اشتراک کرده بودن. البته این مسابقات برای 5 ادامه داشت، از تاریخ 6 جون آغاز شده بود و در تاریخ 10 جون رسمن به پایان رسید. افغانستان در این رقابت ها 11 ورزشکار با خود داشت با 1 سرمربی تیم که داور مسابقات هم بود و در این مسابقات همونطور که شما بهش اشاره کردیم ما 3 مدال طلا را گرفتیم که مدال های طلا را نایب مبارز در وزن 80 کیلوگرم پرورش اندام از اون خود کرد و همچنان مسلم شو فقیری در پرورش اندام گروه نوجوانان که زیر سن 21 سال هستن تانست به مدال طلا دست پیدا بکنه و همچنان نصیب الله عظیمی در فیزیک اسپورت فیزیک قد 185 سانتی متر تانست مدال طلا را بگیرن. همانطور ما به 5 مدال نقره هم دست پیدا کردیم که در مدال های نقره ورزشکارهای ما فراموز اکرمزاده بودند که در پرورش اندام وزن 70 کیلوگرم و مدال طلا نقره دست یافتن و وحیدالله صدیقی در بخش اسپورت فیزیک که بخش فیتنس است با قد 170 سانتی متر به مدال نقره دست یافتن و همچنان مهدی اسلمی در اسپورت فیزیک قد 180 سانتی متر و همچنان ستار حسینی همچنان در اسپورت فیزیک قد 180 سانتی متر هر دوشان مدال نقره گرفتن. همچنان مسلم شای فقیری در کناری که در بخش نوجوانان رقابت کرد و مدال طلا گرفت در بخش جوانان هم با ورزشکار سینیر و بزرگتر از خودش هم رقابت کرد در وزن 85 کیلوگرم که تانست در او بخش با مدال نقره دست پیدا بکنن که ما همین 5 مدال نقره را باز همین شکل بعد سردیم و در بخش ورزشکارای ما که مدال برنز گرفتن ورزشکار ما به نام محمد میرویس سخی اینا در 75 کیلوگرم وزن پرورش اندام به مدال برنز دست پیدا کردن و همچنان شاهد شهید در بخش اتلتیک فیزیک بودن و همچنان در قد 160 سانتی‌متر اتلتیک فیزیک و همچنان صفی‌الله غفاری را در وزن مثبت 90 کیلوگرم داشتیم که اونا هم تانستن مدال برنز برای افغانستان بگیرن. ما در گذشته هم جناب شهرزاد سیبگر شنونده ها در جریان باشن و حتما خبر دارن که در گذشته ها هم افغانستان از رقابت های جنوب آسیا دستاورده بسیار بزرگ و چشمگیر داشته. ما 3 دوره قهرمانی تیمی را برای افغانستان رقم دادم بیدیم در گذشته ها که در سال 2009 2010 و 2011 ما قهرمانی تیمی را برای افغانستان کسب کردیم و 3 بار دیگه هم ما نایب قهرمان هستیم در بخش تیمی کشوری که در سالهای 2012 و 2014 و همچنان 2019 ما نایب قهرمان مسابقات جنوب آسیا شدیم و همونطور 2 دوره را هم ما باز مقام 3 تیمی داریم که در سال جاری که حالا این رقابت رقم خورد ما مقام 3 تیمی را بعد سوردیم و در سال 2018 ما تانستیم که مقام به اصطلاح 3 تیمی را برای افغانستان بدست بیاریم. خب رقابت های جنوب آسیا بین کشورهایی که عضو کشورهای جنوب آسیا هستن یعنی حوزه سارک اینا کشورهای قدرتمند هستن. شما بهتر میتونید هندوستان با نفوس بزرگی که داره و با جغرافی پهناورش همیشه ورزشکار بسیار زیاد رو به رقابت ها اعزام میکنند. در این رقابت ها هم تقریبا حدود 34 ورزشکار از کشور هندوستان آمده بود و همونطور کشور میزبان که کشور روبروش هست در بخش پرورش اندام که میزبان این مسابقات بود و همچنان میزبان مسابقات جهانی WTF هم هست در ماه نوامبر برگزار میشه. اینا سرمایه گذاری بسیار زیاد میکنن روی ورزش، اما متاسفانه در ورزشکارهای افغانستان امکانات بسیار کم هست.
درست. تعداد زیاد از ورزشکارا با هزینه شخصی اشتراک کردن، این موضوع جدید نیست، تنها در بادی بیلدینگ نه بلکه در رشته‌های مختلف. راه حل که از این چالش فدراسیون پرورش اندام بیرون شوه و یک راه بدیل پیدا شوه که دیگه ورزشکارا با مشکلات مالی شدید که بعضشان مواجه بودن، یکی از ورزشکارا تا ما گفت که با پول قرض مدال گرفته، این مشکل چطور میشه حل کرد جناب استاد؟
جناب شهزاد عزیز، شنونده ها هم ایره میشنوند، باید ایره اعتراف بکنیم که برای ورزش افغانستان در گذشته ها هم آنچنان که توجه نمیشد و در این اواخر هم متاسفانه کمتر به ورزش و ورزشکار و قهرمان ها و مدال آورها توجه میشن و دست کم گرفته میشن. در بقیه کشورها شما شاید ورزشکارهایی که از بقیه کشورها مدال میرن، شما شاید از او هستید که برایشان از جانب دولت امکانات بسیار بزرگ در نظر گرفته میشه، از جمله بیمه و بی بی سی کی و امکانات را که برای مسابقات دارن و سپانسرهایی که برایشان در نظر گرفته میشه. حالا بعضی که دولت ها کمک میکنن، تجار امو کشورها و سرمایه گذارای امو کشورها هم ورزشکارهای خودشان را تنها نمیگذارن، اما متاسفانه در افغانستان این فرهنگ نهادینه نشده، همه ای چشمشان به طرف دولت و به طرف اداره ورزش است. اداره ورزش هم با 52 یا بیشتر فدراسیون مواجه هست و هر فدراسیون اگر یک سفر در نظر داشته باشه که برای کشور بیرون از افغانستان، خب این طبعا هزینه برداره و هزینه در بالا خودش داره. حالا کل فدراسیون ها نمیتونن سفر بیرونی داشته باشن و دلیل از اینکه یک فدراسیون ها متاسفانه به او اندازه که ما توقع داریم فعال نیستن، ولی اونایی که فعال هستن برای اونا هم اداره ورزش توجه خاص نداره و بودجه خاص برای این مدال آورا در نظر گرفته نمیشه. رای حل به نظر من این است که سرمایه گذارا و سکتور خصوصی در این زمینه همکار شوند و پشتوانه ورزشکارا باشند. اگر هر ورزشکار ما برش یک سپانسر یا یک حامی مالی پیدا بکنیم، او حامی مالی شما کنید اصلا یک گوشه ای از امو به اصطلاح سرمایه مالی او شاید هم به اصطلاح دست نخوره، یعنی اصلا هیچ خبر نشه که بالاخره چی از کجا آمد و به کجا رفت، ولی این درد یک ورزشکار دوام میکنه و در کناری که درد ورزشکار دوام میشه ورزش رشد میکنه. اگر ما از سکتور خصوصی، از تجار، از و همون سرمایه گذارا و از اینا توقع داشته باشیم، توقع ما بجا هست، بخاطر اینکه اینا هم در قبال وطنشان رسالت دارن. درست است که اینا مالیات میپردازن به دولت و اینا شاید بگوین خب چرا دولتی کارا نمیکنه، اما شما باور کنید در یک کشورها هم همین سپانسرها و همین حامی ها هم کمک میکنن، تمام مسئولیت ها رو به دوش دولت و اداره ورزش نمیاندازن. در افغانستان متاسفانه همه چیز چشم امید به طرف دولت است و هم امکانات ندارم.
دست فان جناب استاد، از این که وقت دادین از شما یک جهان تشکر.
زنده و سلامت باشین، در پناه خدا باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
نقش ورزش در جلوگیری اعتیاد. ورزش نقش مهم در جلوگیری از اعتیاد ایفا می کند. یکی از اصلی ترین دلایل این امر تأثیر مثبت ورزش بر سلامت روانی افراد است. ورزش منظم باعث ترشح هورمون‌های شادی آور مانند اندروفین و سروتونین در مغز می شود که می تواند استرس و استراب را کاهش داده و حس رضایت و آرامش را افزایش دهد. این احساسات مثبت می تواند جایگزین نیاز به مواد مخدر یا الکل برای کاهش استرس و دستیابی به آرامش شود. بنابراین ورزش می تواند یک ساختار و برنامه ریزی منظم به زندگی فرد اضافه کند. افراد که در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند معمولا یک برنامه روزانه ثابت دارند که شامل تمرینات ورزشی، تغذیه سالم و استراحت مناسب است. این نوع زندگی منظم و ساختارمند می تواند به کاهش وقت آزاد و جلوگیری از ورود به محیط هایی که خطر اعتیاد در آنها وجود دارد کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
ویسل این هفته به پایان رسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.